کتاب اشیای خاطر انگیز شاید بگم بیشتر از واقعا 10 ساله که توی ذهنم بود که همچین کتابی رو انجام بدم، به خاطر اینکه خب من خودم مهاجر هستم و میدونم که برای کسی که مهاجرت میکنه چقدر چیزهایی که با خودش همراه میاره به عنوان یادگاری مهم هستن. و همیشه فکر میکردم که خب اگر که این اشیا برای خود من اینقدر اهمیت دارن، برای بقیه چجوریه؟ و خب من چون همیشه خیلی در مورد زنان دوست دارم کار بکنم و در واقع نقطه نظر اونها رو توی مرکز کارم میگذارم، فکر کردم که بیام این پروژه رو به این صورت تعریف بکنم که از زنان مهاجر ایرانی سوال بکنم که شما حالا به هر دلیلی و هر روشی که از ایران خارج شدید، بین اون اشیایی که نتونستید ازش دل بکنید کدوما رو همراه خودتون آوردید و روایت یا داستان پشت اون شی یا یادگاری چی هست، و با من لطفاً به اشتراک بذارید تا من این رو به صورت یک مجموعه در بیارم. این دعوت از طریق شبکه‌های اجتماعی شروع شد، توی اینستاگرام و توییتر. من از زنان ایرانی خواستم که این رو با هم به اشتراک بگذارن، که خب خیلی استقبال خوبی بود از سرتاسر دیاسپورا. در واقع زنان ایرانی با من گفتن که چه چیزهایی رو به یادگار آوردن و من یک گلچینی از اونها رو توی این مجموعه آماده کردم، که این کتاب هم در واقع یک روایت تصویری هست که داستان این اشیا همراه با تصویرسازی من از اون اشیا همراه شده. توی این چند سال گذشته در واقع فرصت نشد، یه سری دلایل شخصی و در واقع حالا اجتماعی، به خصوص حالا جنبش زن زندگی آزادی، باعث شد که این پروژه از اولویت کار من در واقع بره کنار، ولی فکر کردم که الان موقع خوبیه که دوباره بهش بپردازم و این پروژه رو انجام دادم.
خود شما هم یکی از همین اعضای زنان مهاجر ایرانی هستید. آیا خود شما هم روایتتون رو در این کتاب منتشر کردید؟
بله بله، من البته چند تا یادگار با خودم آوردم، اما یکی از اونها رو در واقع در کتاب گذاشتم و کتاب با اون چیزی که من خودم آوردم در واقع تموم میشه.
خب چی بوده اون؟ میشه توضیح بدید دربارش؟
آره حتماً. چیزی که من با خودم همراه آوردم، البته میگم چند تا چیز بود، ولی چیزی که انتخاب کردم توی این کتاب باشه، یک مهر دستساز هست که برای مادر بزرگم بود. مادر بزرگ من سواد کامل نداشت که بخواد جاهایی که میره امضا بکنه، و در واقع این مهر رو به جای امضا ازش استفاده میکنه. مهری که اسم و فامیلش دلشاد تقسیمی روی اون حک شده و از این مهر استفاده میکرد. مادر بزرگم با ما زندگی میکرد، در واقع با جزی از خانواده 5 نفره ما بود، و من 11 ساله بودم که ایشون فوت کرد. و خب فقدان ایشون و مرگ ایشون یکی از بزرگترین تجربه های زندگی من بود که همچنان هم هنوز در یاد من هست و اولین در واقع مواجهه من با فقدان و سوگ بود، و به خاطر همین این مهر خیلی برام ارزشمنده و فکر میکنم که داستانهایی توش نهفته است که همیشه قرار با من بمونه.
یعنی در واقع این مهری که متعلق به مادر بزرگتون بود به نوعی نماد نقطه عطفی در زندگی شما بود که دیدگاهتون رو نسبت به بودن و هستی تغییر داد؟
من فکر میکنم شاید واقعا یکی از دلایلی که این شعر رو من انتخاب کردم برای کتاب این بود که فکر میکنم مهاجرت خیلی شباهت عمیقی با سوگ داره، به خاطر اینکه مهاجر، حالا به خصوص اگر که در واقع تبعیدی باشه یا کسی باشه که دیگه نمیتونه برگرده یا پناهنده شده باشه، اون تجربه‌ای که از سر میگذرونه که خونش رو از دست میده، وطنش رو در واقع دور میشه ازش و یه سری روابطی که داشته رو دچار خلأ میشه و دیگه اونها رو نداره، فکر میکنم اینها خیلی شبیه به چیزی هستش که کسی که سوگی رو از سر میگذرونه تجربه میکنه. و من فکر میکنم ما خیلی از اوقات اشیایی که اگر مثلا فرض کنید یه عزیزی رو دست میدیم نگه میداریم، از اون یک حلقه اتصالی هست در واقع به ما، به اون آدم. و فکر میکنم برای منم این مهر همین بوده. فکر میکنم همینطور که گفتین انقدر در واقع حادثه مهمی در زندگی من بوده که همچنان هم برای من اون اهمیتش باقی مونده، همینطور که مهاجرت برای من این اتفاق افتاده. و فکر میکنم که اون شباهت در واقع این دوتا تجربه باعث شد که من این شعر رو بذارم توی کتاب.
چقدر فکر میکنید که فعالیت‌هایی که شما تا به این لحظه تا به اینجا انجام دادید بیشتر منعطف بر زنان بوده و یک قسمتی از داستان، یک قسمتی از واقعیت ایران، واقعیت زیست در ایران امروز رو از دست دادید و در کتاب یا در آثارتون مقفول باقی مونده، به خاطر اینکه تمرکز فقط بر روی یک جنس قرار گرفته، به طور خاص بر روی زنان مهاجر ایرانی؟
درسته، حتما همینطوره، چون به هر حال وقتی که تمرکز و توجه رو روی به قول شما یک جنس گذاشته میشه یا توی هر کاری وقتی تمرکز روی یک چیز قرار میگیره قطعا از بقیه آدم غافل میشه. ولی من فکر میکنم که خب این شاید حالا رسالتی هست که من برای خودم تعریف کردم، چون فکر میکنم با توجه به حالا شرایط اجتماعی سیاسی ایران به خصوص روایت زنان معمولا کمتر شنیده میشه و حتی خیلی از اوقات نادیده گرفته میشه.
پیش از اینکه این کتاب اخیر شما آماده بشه، شما کتاب دیگری رو هم منتشر کرده بودید که من در سایتتون میبینم که کاملا هم به فروش رفته و دیگه نسخه ای از اون موجود نیست، کتابی تحت عنوان 50 زن الهام بخش ایرانی. در این باره توضیح بدید که معیارتون برای انتخاب این 50 زن چه بود؟ چون کار آسونی نیست در برابر سالهای سال صده ها تاریخ ایران 50 نفر رو انتخاب کنید و به عنوان زنان الهام بخش معرفی کنید.
خیلی درست میگید، خیلی کار سختی بود انتخاب این 50 نفر و شاید من همین الان اگر برگردم چند نفر رو حذف بکنم و چند نفر دیگر رو اضافه بکنم. اما من تلاش کردم که در واقع این 50 نفر رو از معاصر باشن، کسایی باشن که بیشتر به خصوص نوجوان‌ها بتونن باشون ارتباط بگیرن، چون من هدف اولیم بود که نوجوان‌های ایرانی که فارسی نمیتونن بخونن کتاب رو در واقع باش بتونن ارتباط بگیرن و به خاطر همینم کتاب به انگلیسی نوشته شد. تلاش دیگه‌ای که کردم این بود که این 50 نفر از عرصه‌های مختلف انتخاب بشن، زنان ورزشکار باشن، زنانی که در واقع کارهای اجتماعی میکنن، کارهای خیریه انجام میدن، هنرمندان، و تلاش کردم که حسی در واقع به خاطر حالا اون عرصه‌ای که کار میکنه جا نمونه. ولی مطمئنم که هزاران زن در واقع توی این کتاب میتونستن باشن که نشد در این کتاب باشن. کتاب خیلی از مخاطباش خیلی بیشتر از کسایی شد که من فکر میکردم، یعنی حتی پسران، مردان، زنان و غیر از ایرانی ها. و خب فکر میکنم این در واقع حالا در واقع معجزه کتابه که میتونه خودش رو به دست کسایی برسونه که اون شاید اون حسه اولیه که تو ذهن من بوده نبوده.
اشاره کردید که دوست داشتید چند شخصیت زن دیگر ایرانی رو در این کتابتون میگنجوندید. میتونید به ما بگید که مثلا سه اسم نام ببرید از زنانی که دوست می‌داشتید که در این کتاب می‌بودند در کتاب زنان الهام بخش ایرانی؟
بله، یک فرق بزرگی که در واقع اگر این کتاب الان منتشر می‌شد می‌کرد جنبش زن زندگی آزادیه، که خب من فکر می‌کنم بعد از اون خیلی از زنانی در واقع خوش درخشیدن که می‌تونستن توی اون کتاب قرار بگیرن. فکر می‌کنم مثلا کسایی که الان تو نظرم میاد که کاش مثلا در کتاب می‌گذاشتم که از این جنس در واقع بودن، مثلا نرگس محمدی هست. یادمه که مثلا همون موقع میخواستم خانم شیرین عبادی رو بذارم ولی باز مثلا تردید کردم به خاطر اینکه فکر کردم کار سیاسی کار سختیه و انگار که مثلا من نخوام کسی رو در واقع توی این عرصه بندازم. ولی فکر میکنم اگر بود این کار میکردم. و کس دیگه که دوست داشتم تو کتاب باشه فرای پهلوی بود که بیشتر به خاطر در واقع حالا کارهای فرهنگی که انجام داده بود و خب فکر میکنم این سه نفر کاش بودن در کتاب.
فکر میکنید که شما به عنوان یک زن هنرمندی که بعد از انقلاب 1357 به دنیا آمدید و شرایط فرهنگی و اجتماعی بعد از انقلاب رو تجربه کردید، تا چه حد آنچه که امروز انجام میدید برایند آن چیزی باشه که زنهای نسل قبل از شما، نسلهای قبل از شما از جمله ملکه پیشین ایران انجام دادند و آغاز کردند؟ آیا یک پیوستگی رو در اینجا مشاهده میکنید یا فکر میکنید که چون این پیوستگی اساساً وجود نداره؟
نه حتما وجود داره. من فکر میکنم در واقع اون مثال معروف هستش که در واقع ما روی قولهای قدیمی پامونو میذاریم روی شونه های اونها و بالا میریم، و به خاطر همین هم در واقع این کتاب اصلا یک مجموعه کامل نیست، چون همطور که گفتم من تمرکزم رو گذاشتم روی زنان معاصر و خب ولی قبل از اون زنان خیلی زیادی بودن که توی عرصه های مختلف کار کردن، زنانی که برای اولین بار مثلا مجله درآوردن، برای اولین بار در واقع به خیابونا اومدن و اعتراض خودشون رو نشون دادن، یا اینکه مثلا فرض کنید حالا کارهای فرهنگی می‌کردند مثلا مثل فرح پهلوی، مثلا لیلی امیر ارجمند. و فکر می‌کنم که خب خیلی زنان زیادی بودن که در واقع توی عرصه‌های فرهنگی و عرصه‌های دیگه خیلی زحمت کشیدن. اما خب میگم من دیگه مجبور بودم که در واقع چون 50 نفر زن رو انتخاب بکنم که تو عرصه‌های مختلف و نمیخواستم که تکراری بشه، خب مجبور شدم که بعضیاشون رو حذف بکنم. ولی فکر میکنم که اصلا نمیشه نقش زنان رو که قبل از ما بودن کتمان کرد و در واقع این مثل یک دوی ماراتونیه که باید همه پشت سر همین رو ادامه بدن و در واقع یه مشعلیه که دست به دست چرخیده و فکر میکنم که خیلی مهمه که در واقع نقش همه دیده بشه.
اگر شرایطی برای شما مهیا بشه که در ایران کارتون رو منتشر بکنید، با یک ناشر ایرانی در داخل ایران و با آزادی کامل بتونید کارتون رو منتشر بکنید، فکر کردید که دوست داشتید یا دوست دارید که روی چه موضوعی کار بکنید؟
کلن هویت من فرق میکرد اگر که در واقع تحت تاثیر این سانسورا و محدودیت های ایران نبودم. یعنی اصلا این که در واقع توی حوزه زنان کار بکنم رو واقعا نمیدونم. یعنی فکر میکنم خب اون محدودیت ها و فشارهایی که حالا خودم هم از بچگی در واقع این رو در چه در زمانی که تو ایران بودم و چه در زمانی که بعد از اتفاقات 88 در واقع مجبور شدم که از ایران بیام بیرون، خب این خیلی فکر میکنم به هر حال توی جنبه های مختلف هویتی من خیلی اثرگذار بوده و فکر میکنم که کاملا شاید اصلا در واقع شخصیت من یه جور دیگه بود و اصلا توی مرکز توجه من چیزهای دیگه قرار میگرفت. ولی به هر حال فکر میکنم که الان چیزی که هست، در واقع شرایطی که هست، دوست دارم که صدای زنان باشم و صدای زنانی که در داخل ایران هستن رو هم به نفعی بتونم منعکس بکنم. یعنی از این فرصت و آزادی که الان دارم این استفاده رو بکنم که به جای اون کسانی که نمیتونن این فرصت رو ندارن هم کار انجام بدم.
این گفتگو رو ما داریم در شرایطی انجام میدیم که هفته های آخر سال 1403 خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. برای سال 1404 خورشیدی چه آرزویی دارید و چه چشم‌اندازی رو دوست دارید در مقابل داشته باشید؟
قطعا اولین چیزی که در واقع تو ذهنم میگذره تحقق شعار زن زندگی آزادیه، چون فکر میکنم این جنبش حیفه که به ثمر نرسه واقعا. ولی متاسفانه خیلی دور میبینم این تحقق این اتفاق رو، اما میتونم آرزو بکنم و در واقع حالا میتونم امیدوار باشم که وضعیت زنان، وضعیت آزادی در کشور برای همه یک کمی بهتر بشه و اون در واقع اگر که اون تغییر بزرگ هم اتفاق نمیفته حداقل شرایط کمی بهتر بشه. ولی خب متاسفانه خیلی امیدوار نیستم، ولی میتونم آرزو بکنم.